اردیبهشت 1399، 19 می 2020، 25 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، پیگیری ایران سپید از ممانعت ایران خودرو برای ثبت نام نابینایان در طرح پیش فروش خودرو صفر، لوازم کمک توانبخشی گران و بی مشتری، پای درد دل تولید کنندگان لوازم کمک زیستی ویژه نابینایان، پیام مدیر موزه ایران باستان به نابینایان به مناسبت هفته جهانی موزه و موزه‌گردی، درد دل یک نابینای مبتلا به بیماری خاص از دردسرهای نابینایان در بستری‌های طولانی مدت در بیمارستان‌ها. سلام، من امید هاشمی هستم و شما به بسته صوتی ایران سپید گوش می‌کنید. به 38مین شماره از بسته صوتی ایران سپید خوش اومدید. خوشحالم که میتونم به همراه همکارانم یک بار دیگه با گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل با شما همراه باشم. شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نکنید، از راه‌هایی که میدونید با ما در تماس باشید. اگر راه‌ها رو آشنا نیستید، در فواصل مختلف برنامه براتون خواهیم گفت که چطور میتونید با ما در تماس باشید. دوشنبه پیش بود که شرکت ایران خودرو امکان ثبت نام متقاضیان خرید خودرو صفر رو بر روی سایت خودش فراهم کرد، اما در کمال تعجب دیدیم که ثبت نام رو منوط کرد به داشتن گواهی نامه و همین قضیه پرواضحه که مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای نابینایانی که متقاضی پیش خرید خودرو صفر هستن. این موضوع برای مجید سرایی جذاب شد و پیگیری این ماجرا رو به عهده گرفت. حالا هم با او صحبت میکنم برای اینکه ببینم آخرین نتایجی که در این مورد به دست آورده چی بوده. مجید سلام، گوش میکنیم به توضیحاتتون.
منم سلام میکنم و وقت بخیر میگم هم به تو امید عزیز و هم به شنوندگان محترم بسته صوتی خبریمون. به حضورت عرض بکنم، همونطور که تو اشاره کردی، از هفته گذشته وقتی این سامانه باز شد تا شهروندان بتونن پیش خرید بکنند، این شرط دارا بودن گواهی نامه راهنمای رانندگی برای من و فکر میکنم خیلی از ما نابیناها این علامت سوال رو گذاشت که اگر شهروند نابینا نمیتونه چنین گواهی نامه‌ای داشته باشه، خب پس به این معناست که از چنین حقی که در واقع حق شهروندی است و حق اجتماعی اوست بی بهره خواهد بود. همین باعث شد تا ما شروع بکنیم پیگیری هامون رو. ما به ستاد تنظیم بازار رسیدیم و ارجاع داده شدیم به سازمان حمایت از مصرف کنندگان. طی صحبتی که من اونجا داشتم با مدیر کل روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، استدلالی که مطرح شده بود برای گذاشتن این شرط جلوگیری از هر نوع احتکار بود. در واقع این چیزی بود که حتی پیگیری های من که ادامه داشت و اتفاقا صحبتی داشتم با آقای مهندس جوهریان، مدیر محصولات آهنی و فلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اون هم ناظر به همین استدلال بود که بله، مثلا شهروندی میاد به اسم دختر 8 سالش، پسر 10 سالش خرید خودرو میکنه و همین خب باعث ایجاد احتکار میشه. ما این موضوع رو پیگیری کردیم و بالاخره به پاسخهایی رسیدیم که البته هنوز پاسخ قطعی و نهایی نیستن.
حالا فکر میکنی که ادامه این مسیر چه خواهد بود؟ قرار چه کار بکنی در ادامه پیگیری ها؟
اتفاقی که افتاده و شاید نه از صرف رسانه‌ای، که البته از جهت رسانه‌ای هم خیلی ارزشمنده، خب بالاخره ایران سپید پیش قدم شده تو این زمینه، ولی جدا از بحث رسانه‌ای، همون دفاع از حقوق اجتماعی و شهروندی اهمیت پیدا کرده، اینه که هم توی صحبت‌هایی که مذاکراتی که حالا ما داشتیم با مدیر کل روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان یعنی آقای ارغنده پور و همینطور مهندس جوهریان، هر جفت این مدیران تاکید کردند که این موضوع رو در جلساتشون مطرح کردند و چرخه پیگیریش انگار راه افتاده. حالا ماجرا بنابر اظهاراتی که خود آقای مهندس جوهریان داشت ارجاع شده به کمیته خودرو که دبیر کمیته خودرو آقای صادقی نیارکی است که ایشون البته معاون صنایع وزارت سمت هم هستند و اونجا مطرح شده. قرار هستش که طی این یکی دو روز آینده پاسخ نهایی دوستان مشخص بشه، اعلام بشه و به ما هم بگن. اگر در واقع موضوع همون پیگیری شروط یا در واقع اجرای شروطی که سنوات قبل بوده باشه، طبعا ما پیگیری های رسانه‌ای خودمون رو ادامه خواهیم داد تا بالاخره بتونیم حداقل به یک پاسخ روشنی برسیم. منتها فعلا منتظر جواب دوستان کمیته خودرو هستیم تا ببینیم بالاخره چه تصمیم میگیرن. یه نکته هم من لازم میدونم اینجا مطرح بکنم خدمت عزیزان مخاطب بسته صوتی ما. اگر اقدام کردن به خرید خودرو و با این مشکل مواجه شدن که قطعا مواجه خواهند شد، حتما موارد رو با ما در میون بگذارن، مطرح بکنن. خب ما خودمون احساس کردیم که این حق هست، این نیاز هست و باید حتما پیگیری بکنیم، جز رسالت های رسانه ایمون هست. ولی دوستان هم با این مورد و نظایرش مواجه شدن، ما رو در جریان بذارن از راه هایی که بالاخره اعلام میشه در همین پادکست و در سایت ایران سپید تا با مستندات بیشتری مجددا پیگیری بکنیم.
بسیار خوب، ممنون از تو به خاطر توضیحاتی که دادی. امیدوارم زودتر به پاسخ متقنی از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده برسیم و در این مورد باز هم با تو گفتگو خواهیم کرد.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
بعد از بالا رفتن و پایین نیامدن قیمت دلار، لوازم کمک توانبخشی حوزه نابینایان به طرز شگرفی گران شد. از آنجا که بسیار از این کالاها دیگر در سبد هزینه نابینایان قرار ندارند، تولید کنندگان یا وارد کنندگان این کالاها حال روز خوبی ندارند. نوت تیکر یکی از این کالاست. مهندس صادق پور میگوید
یکی از محصولاتمون برجسته نگار هوشمند همراه که خب سالها روی طراحی و ساختش کار کردیم، موفقیت های خیلی خوبی داشت از نظر علمی، بحث ثبت اختراعش، اینکه محصول برگزیده فناوری اطلاعات کشور شد و با پوشش دو زبانه فارسی انگلیسی با هم هیچ نوع نمونه خارجی این پوشش رو نداره.
قیمت این محصول همین چند وقت پیش 7 میلیون تومان بود، اما الان با قیمت تمام شده ای گران چیزی حدود 27 میلیون تومان عرضه می شود.
در مورد قیمت متاسفانه خب مثل بقیه کالاهایی که باهاش به واقع درگیر هستیم، این محصول هم مثل محصولات دیگر به هر حال قطعات، کامپوننت ها، مواد اولیه مستقیم یا غیر مستقیم از خارج از کشور وارد میشه، لذا تغییرات ارز تاثیر مستقیم روی اینها داره. قیمت بسیار زیاد، عدم ثبات قیمت مشکلی هست که ما باش درگیر هستیم مثل بقیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا.
برای خرید این محصول اما تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
برای رفع مشکل گران قیمت بودن، پرداخت نقدی یک جا، ما کاری رو که کردیم این بود که چون این محصول محصول دانش بنیان هست و ثبت شده به عنوان محصول دانش بنیان، از شرایط لیزینگ به واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری استفاده کردیم که یه بخشی رو به صورت وام شرایط خوبی هم داره، چه از نظر زمان بازپرداخت، چه از بابت بهره بازپرداخت وام داره. این رو تونستیم فراهم بکنیم.
در همه کشورها این دستگاه از لوازم کمک توانبخشی ضروری برای نابینا محسوب می شود و به صورت رایگان از طریق انجمنها و سازمانهای دولتی در اختیار نابینایان قرار می گیرد.
در مورد سازمان بهزیستی و خرید به واقع این محصول برای نابینایان، انجمنها، کتابخانه ها، یعنی اینکه حالا مستقیم در اختیار افراد قرار بدن یا اینکه اگر امکان مالی به واقع خرید مستقیم و واگذاری قطعی رو ندارن بخشی از مبلغ رو لااقل مثلا به دوستان نابینا بدن یا اینکه در اختیار انجمنها حداقل تعدادی دستگاه خریداری بکنن قرار بدن که دوستان نابینا بتونن به واقع استفاده بکنن، به صورت حالا مدت دار، به صورت امانی از انجمن بگیرن استفاده بکنن و اینها. متاسفانه در سال گذشته هیچ عمل کردی، هیچ گرز میکنم، یعنی هیچ کامل، هیچ صفر سازمان بهزیستی کشور در این زمینه نداشت. این در این مورد سال گذشته. سال جدید که فعلا اصلا نتونستیم با سازمان بهزیستی اصلا صحبتی و خوشو بشی و مذاکره‌ای داشته باشیم که حالا ببینیم اصلا چه میخوان برای امسال روی این محصول بکنن. با این بحث و ادعای حمایت از تولید داخل، نمیدونم واقعا اصلا تجهیزاتی آیا داره تهیه میشه برای نابینان. اگر تهیه میشه خب ما که تولید کننده دانش بنیان هستیم تهیه نمیکنن دیگه، چی دارن تهیه میکنن به چه شکل؟ یکی از مشکلات اساسی که از این فرصت میخوام استفاده بکنم و عنوان بکنم این هست که حالا سازمان بهزیستی پول دارد یا ندارد، چون خب دوستان عزیز میدونن تاریخ تاسیس شرکت پکتوس 1370 هست، نزدیک 30 سال هست که ما داریم فعالیت میکنیم، بحث چند روز و چند سال و فلان نیست. این داستان این که پول داریم پول نداریم، پولو چه باید بکنیم نکنیم، چه جوری باید خرید بکنیم، حتما باید 28 اسفند یاد خرید بیفتیم یا نه، اینا مسائلیه که خب قبل از بی پول یا قبل از این حرفا هم داشتیم. متاسفانه مسئله اصلی این هست که از چند سال پیش بالاخره بهزیستی تصمیم گرفت توی معاونت توانبخشی که بیاد شیوه نامه خرید کالا رو تنظیم بکنه، یعنی این که اصلا کارشناسی که بسیار ضعیف است در سازمان بهزیستی بیاد از واقع دوستان کارشناس استفاده بکنه، شیوه نامه تجهیزات رو تنظیم بکنه که تازه روزی اگر پولی اضافه بود که خواستن تجهیزاتی برای نابینان خریداری بکنن، اون روز تازه نشینیم تصمیم گیری بکنیم یا اصلا تازه بیایم ببینیم اصلا برجسته نگار هوشمند همراه چی هست، آیا اصلا باید خریداری بشه نباید بشه و حالا کالای دیگه. من محصول خودمون عرض میکنم. خب چند سال پیش توی بهزیستی اومد کارگروهی تشکیل شد، حالا تو گروه های مختلف اطلاع دارم بود، توی نابینایان هم بود، از دوستان صاحب نظر که همه شناخته شده جامعه نابینایان هم هستن دعوت شد که آقا بیایم ببینیم اصلا کالاها چی هست، عرضه کنندگانشون کی هستن، کیفیتش چی هست. این مستقل از بحث این که حالا روزی که میخواد خریداری بشه ما بیایم ببینیم که چه میخوایم بگیریم، خب بدون نتیجه این موند. در کنار این حداقل دو جلسه خود ما رو هم شرکت ما رو دعوت کردن باز توی یکی دو سال گذشته که بیاین ما میخوایم عرضه کنندگان، تولید کنندگان تجهیزات توانبخشی رو هم گروه بندی کنیم، دسته بندی کنیم، معرفی کنیم کی تولید کننده است، کی عرضه کننده است. من نمیگم خوب هست یا بد هست، ولی وقتی خودمون داریم مدعی میشیم حمایت از تولید داخل، بعد وقت اکثر خریدی رو که اگر داشته باشیم کالای نونیم چینی بوده، خب آخه چه توجیهی رو میتونه داشته باشه که ما میخوایم دسته بندی کنیم، گروه بندی کنیم، اون هم بی نتیجه موند. آیا لااقل زمانی که ما پولی برای خرید ادعا میکنیم نداریم، تجهیزاتی خریداری نمیشه، حداقل بهترین فرصت نیست پرسنل رو که داریم، حقوقو که داریم پرداخت میکنیم، حداقل هزینه ها رو داریم انجام میدیم، حداقل بهترین فرصت تو 98 که خرید انجام ندادیم، لااقل این فرصت رو نداشتیم که بیایم این شیوه نامه خرید کالاهای توانبخشی رو لااقل تدوین بکنیم.
مجید یعمویی مدیر فروش یکی از شرکت‌های وارد کننده تجهیزات توانبخشی هم از بازار فروششان میگوید.
هم بهزیستی میخره، هم خود نابینایان میان میخرن، خود نابینا و کمبینا میان میخرن، حالا کم گرون شده دیگه جنسا، ولی خود در صورت نیاز هست میان میخرن دیگه، نیاز دارن به همون نسبت که دلار میره بالا خود جنسا هم گرون میشه دیگه. اون تیکر با قیمت قبل ما 27 میلیون تومانه، ولی الان بخوایم بیاریم بکنم بالای 34-5 میلیون تومان از کار در میاد.
یغمایی در مورد تامین هزینه‌های این شرکت میگوید
در صورت هزینه هامون از کارهای دیگه هم بالای در بیاریم. این بخش خیلی برامون درآمد اونجوری نداره. آره بشه که در اصل شروع کردیم آره نمیدونیم تعطیلش کنه دیگه باید باشه دیگه. آره تک تک میاد خود بچهای نابینا میان خرید میکنه. حالا این ما 100 هزار تا نابینا داریم ولی خطر هر 100 هزار نفر که مشکل مالی ندارن دیگه حداقل 5 درصدشو که بعد مالیشون خوبه اون 5 درصد میان خرید میکنن.
و اما سال هاست که نابینایان و انجمنهای مردم نهاد نابینایان درخواست ساماندهی خرید تجهیزات تمام‌بخشی را از مسئولان امر دارد که همچنان برای تحقق آن هیچ تدبیری اندیشیده نمی شود.
کانال ما را در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
دیروز هفته جهانی موزه و موزه‌گردی شروع شد و همونطور که شنیدید ما علاوه بر بخش ثابت نقل موزه که با هم دیگه شنیدیم یه پیام شنیدیم از جناب آقای دکتر جبرائیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران خطاب به نابینایان. امروز هم پیامی رو خواهیم شنید از سرکار خانم سپیدنامه مدیر موزه ایران باستان. البته پیش از این که پیام خانم سپیدنامه رو بشنویم جالبه براتون بگم که از قضا شعاری که اتحادیه جهانی موزه ها به عنوان شعار سال برای سال 2020 انتخاب کرده هم غیر مرتبط با ما نابینایان نیست، چرا که این اتحادیه امسال شعارش رو این قرار داده: موزه ها برای برابری، تنوع و فراگیری. پیام خانم سپیدنامه رو با هم بشنویم.
سلام، من فیروزه سپیدنامه، رئیس موزه ایران باستان، روز جهانی موزه رو به همه نابینایان گرامی تبریک عرض میکنم. دوستان، نمیدونم پیش از این امکان حضور در موزه ایران باستان رو داشتید یا خیر، ولی من افتخار همراهی شما رو در بازدید از این موزه داشتم. گفتگو، کارگاه‌های حشوه‌سازی و قدم زدن در فضای موزه بخشی از تجربه همکارانم و من بوده در زمان حضور شما و میتونم بگم که در تنوع بازدید کنندگان نابینایان از جمله گروه‌های کنجکاون، اونها قطعات پازل تاریخ رو خیلی خوب کنار هم قرار میدن. من هرگز دستانی به حساسیت دست‌های شما ندیدم و برای همیشه پیش خودم سرعت بازخوانی صفحه کلید رو با نشانه‌های بریل از سوی شما تحسین کردم و برام حیرت آور بوده. خب الان در شرایط شیوع بیماری هستیم و خب این باعث شده که موزه ها محدود بشن در زمان حضور بازدید کنندگان و امیدواریم که هرچی زودتر این دشواری های پیش آمده به پایان برسه و یک بار دیگه بتونیم میزبان شما باشیم. فقط اجازه میخوام قبل از این که حالا شما دوباره به این روند بازدید از موزه ها و بازگشایی موزه ها برسیم، خیلی کوتاه شما رو با موزه ایران باستان آشنا کنم. موزه ایران باستان در یک بنای آجری که یک طاقی خیلی بلند، یک درگاه خیلی بزرگ بر اساس طاق کسرا ساخته شده، در سال 1316 افتتاح شد و قدیمی ترین موزه کشور است. در حال حاضر مجموعه‌ای که در موزه ایران باستان به نمایش در آمده از قدیمی ترین زمانه، یعنی از محدوده کشفرود در خراسان با تاریخ حدود 800 هزار سال پیش، ولی خب طبیعتاً تاریخ ابزارسازی در کشور ما تاریخی در حدود 1,000,000 سال براش قلمداد میشه و این به پشتوانه مطالعات علمی و سنجش هایی هست که باستانشناسان انجام میدن. در موزه میتونید در ادامه بازدیدتون به آثار دوره نوسنگی، دوره پیش از تاریخ در مناطق مختلف ایران و آغاز نگارش برسیم. مرز بین پیش از تاریخ و تاریخ نگارش هست، پس نمونه هایی از اولین نمونه های خط گل نوشته ها از 3200 پیش از میلاد به جای مونده که در ویترین های موزه به نمایش در آمده. دوره های تاریخی خب در مناطق مختلف با حکومت های منطقه ای ادامه پیدا میکنه و از حدود دوره مادها به بعد ما سلسله های پیگیر رو داریم. پایان دوره ساسانیان پایان مجموعه ایران باستان هست ولی خب میتونم بگم که کاوش‌های باستان‌شناسان میتونه همواره آثار جدیدی رو به موزه وارد بکنه، حالا در قالب نمایشگاه یا به طور دائم به مجموعه موزه ملی ایران واگذار بشه و در نهایت ما میتونیم از آثار جدید و نمونه‌های جدیدتر بازدید بکنیم. باز هم امیدوارم که به زودی بتونیم میزبان بازدید شما از موزه ایران باستان باشیم.
از خانم سپیدنامه گرامی ممنونم. امیدوارم که به زودی زود شرایطی فراهم بشه برای ما نابیناها و سایر افراد دارای معلولیت که بتونیم به سادگی و به راحتی از همه موزه ها استفاده بکنیم.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
بستری شدن در بیمارستان برای هیچ کس تجربه خوشایندی نیست. اما ببینیم نابینایان چگونه آن را تجربه می‌کنند. سید حمید میرقفاری از نابینایان کرجی ما حدود 1 سال است با سرطان خون دست و پنجه نرم می کند. او از تجربه بستری شدن خود می گوید. از دوستان نابینای دیگر هم می خواهیم که تجربیات مشابه خود را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم راه حل مشکلات آنها را از مسئولین پیگیری کنیم.
نزدیک 46 روز دقیقا واسه شرطی در وحله اول بستری بود. که توی این مدت خب شیمی درمانی رو انجام شد و مرخص شدم و کارهای شیمی درمانی رو تو خونه ادامه بدید، یعنی میرفتم بیمارستان برمیگشتم. بله. بعدم به دارویی چیز شد و الان هم که داریم دارویی ادامه میدیم قضیه رو.
درست.
دو صاف تا ببینیم بعدم خدا چی میخواد. ببینید حالا تجربیات رو من خودم رو دارم میگم. اولین بحثی که هست اینطور بر مواقع و بیماری ها، ولی نکته مهمی که هست اولین مسئله همراه هست.
بله.
این مدتی که شما مثلا توی بیمارستان هستی، شما 45-46 روزی که هستی، بالاخره ممکنه یه فرد اگه بینا باشه خیلی از کاراشو خودش بتونه اونجا انجام بده تو اون فضایی که وجود داره.
همینطور.
و در این حال که باز دوباره همراه میخواد خیلی جا، ولی یه فرد نابینا متاسفانه اولا به خاطر نگاه بدی که وجود داره که حتی ما بین پزشکانمون، بین پرستارانمون که به هر حال قشر نخبه ما هستن، قشر زحمت که شما هم هستن در این حال، ولی متاسفانه هنوز اون فرهنگ نمیدونم تغییر کردن نابینا همچنان وجود داره و اینکه نابینا از عهده کارش بر نمیاد و شدیداً میان خانواده اون نابینا رو تحت فشار قرار میدن که الا و الا شما دائما همراه داشته باشید بالاتر مریض، حتی شما از عهده کار خود بر بیان و سختی خاص خودشو داره. شما دائما باید مثلا یه نفر باهات باشه، اصلا قبول نمیکنه سیستم بیمارستانی کشور که یه نابینا تنها تو بیمارستان باشه، مخصوصا تو اینجور مریضی ها و حتی موقعی که حالش خوب باشه.
حالا تو اون 46 روزی که بستری بودین میگید بیمارستان اصرار داشتن همراه داشته باشین، خودتون تا چه حد توانایی داشتین کاراتون رو انجام بدین؟ یعنی واسه عبور و مرور وقتی حالتون خوب بودم اصرار میشد؟
بله. جسارتا نرزو کنم خدمتون، البته این ناشته رو من حتی سرویس بهداشتی طوری بود که تو اتاقمون بود و من مشکل خاصی نداشتم برای رفت آمد. حتی میدیدیم مثلا من بلند میشم و میخوام مثلا این سرویس بهداشتی برم، برم این دست آمون بشونم، پرستار میدید قرولان میگرد که چرا خودت داری میری میاد. و تا گذشت دیگه روزای آخر دیگه مثلا دیگه سپرش ثابت شده بود که من مشکلی ندارم و میتونم خودم برم و بیام.
یعنی زمان باید صرف بشه که تا ثابت کنید؟
ثابت بشه دقیقا همینجوری. یعنی من مونده چطور مثلا یه آموزشی داده نمیشه، مثلا حالا مثلا این همه حالا کلاس میذارم براشون یا کارهای کلاس ضمن خدمت میذارم، چرا مثلا کلاس این شکلی نمیذارم که مثلا فرد معلول یه فرد نابینا مثلا بستریه فرض مثال حتی نحوه برخوردشون مثلا شما مثلا میگم پرستار میمد به جایی که با شما حرف بزنه با همراه شما حرف بزنه.
بله.
یا مثلا خودتون دیدین دیگه، مثلا بعضی از دکترهای مثلا میگن این چشه، این چرا اینجوریه، این چرا این شکلیه، مثلا اینجور سوال کردن ها یا برخوردهای این شکلی. خب به هر حال مریضی از یه طرف داره به اون فرد نابینا فشار میاره، از یه طرف هم که این برخوردهای این شکلی واقعا آزار دهنده.
بله، یعنی کاری که واسه خود پرسنل شاید بعضی وقتها نیاز باشه یه مقدار صرف وقت کنن بیشتر رعایت کنن، مجبور کردن یه نفر همزمان با شما وارد بیمارستان بشه همزمان خارج بشه.
دقیقا خانم هست، دقیقا. حتی من به شما گفتم که شما فقط یه زحمت بکشین این برنامه سرمه های منو طوری تنظیم بکنید، چون مثلا دهشم مثلا من سفرز 3-4 سرم من باید میگرفتن، شما این سرم رو حتی سرمه های غذایی رو نشی میدرمانی منظورم، سرمه های غذایی رو که مثلا من میگرفتم مثلا من میگفتم آقا شما این اجازه تنظیم کنید 10-11 دیگه خدایش آخری سرم رو به من بزنید که من تا تو آزاد بشم راحت خودم برم بیام. این رو تو خودت باز کنید، نه تو همراه داری باید همراهت همراهیت کنید. خب چی بگم، من شاید نمیخوام همراهم رو اذیت بکنم، من اینجور خودم راحت ترم، شاید اصلا شبی نسوی شبی آقا دلم میخواد بلاشم یه قدمی بزنم.
برای این دوست نابینامون آرزو میکنیم که زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن و زندگی براشون به روال عادی برگرده. به پایان این شماره از بسته صوتی ایران سپید رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشیم دقایق مفیدی رو برای شما فراهم بکنیم. فردا هم با یک بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.